والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کلمه انسان در قرآن با حروف اضافه مختلفی آمده، خیلی جا با من آمده، لقد خلقنا الانسان من علق، من سلسال کالفخار، من عجل، شاید 40-50 دفعه با من آمده، با ان آمده خیلی جاها، ولی فقط 3 جا با فی آمده که این 3 تا رو حالا امروز باید بخونیم، یکی سوره عصر، یکی سوره تینه، یکی هم سوره بلده که باید ببینیم فی یعنی در این شرایط، انسان توی این شرایط قرار گرفته، یعنی بستر رشدش، زمینه کمالش توی یه همچین جریانی است. اولش سوگنده، والعصر، سوگنده به عصر. حالا درباره عصر خیلی چیزا گفتن، یکی عصر روز، یکی به معنی اساره است، اساره تلاش ها مثلا فعالیت های انسان، یا عصر روزگار اینطوری که فرمودن، زمانه میگن یا عمر انسان، در واقع یک عنصر زمانه دیگه درش، اون چی که میگذره. عصر روز هم یعنی دیگه خب روز تموم شد دیگه، آغاز غروب دیگه، یه اساره از کار روزی، ارزیابی، یه نتیجه ای آدم جنبندی بکنه چیکار کردم امروز، یا عصر عمر انسان، عصر جوامع، همه اینا میتونه باشه. سوگند به زمانه، جواب سوگندش ان الانسان لفی خسر، چون زمان داره میگذره انسان هم داره ضرر میکنه دیگه، ما یه سرمایه‌ای داریم، این داره خرج میشه، مثل بنزینی که تو اتومبیل باشه، اتومبیل داره میره، میگن دائما داری الان ضرر میکنی. اون موقع تو ایران تاکسی متر میذاشتن تاکسی ها رو که دیگه هرچی دلشون بخواد میگه، آدم همه چشمش میفته به این تاکسی متر که دونه دونه داره ریال ریال میفته دیگه، احساس میکرد پولی که داده تو جریان تمام شدنه، بنزینم داره تمام میشه، مگر اینکه آدم از این بنزینی که داره تمام میشه استفاده بکنه تو اون مقصدی که میخواد بره، بی خود گمراهی نره این بر اون بر، داره تمام میشه بنزین. نفس المرء خطاه الى عجله، میگه تنفس انسان گامهایی است به سوی عجلش، هر یه نفسی که ما میکشیم یه قدم داریم جلو میریم، بالاخره تعداد نفسایی که میکشیم بی نهایت که نیست، نمیدونم اگه حساب بکنیم چقدر میشه، چند میلیون یا میلیارد، بالاخره داریم به سرعتی نفس ها رو میکشیم دیگه، هی داریم میریم به سمت عجل، پس داریم خرج میکنیم. این عمرم دیگه هیچ وقت به همون نمیده، یعنی محال ممتنه که یه کسی دیگه دو مرتبه این وقت رو پیدا کنه، در واقع ما داریم به سرعت اون سرمایه عمری که خدا به ما داده، که حضرت علی میگن که این قیمتش بهشته، تو بدون با این باید بهشت رو بخری، یعنی از این عمر باید آنچنان تلاش کنی که به بهشت موعود الهی برسی، که ارض و هست سماوات و الارض، همه آسمان ها زمین کهکشان ها در قلم رو بون بهشته، نه یه باقی گوشه زمین، اگه کمتر از این بفروشی ضرر کردی دیگه. پس انسان مطلقا در ضرره، همه دارن ضرر میکنن، چون برای که عمرشون داره میره، این به دست نمیاد. استثناش ظاهرا سالای بعد آمده، میگن این استثناء آیه بعدی مدنیه، چون اون آیات کوتاه اولیه سورای کوچیکی قرآن یک کلمه ای دو کلمه ای بوده، بعدها که یواش یواش جامعه آشنا شده با ایمان و با عمل صالح و با این معارف، یواش یواش تو مسیری افتاده که استثناءهایی به وجود بیاد. استثناءش 4 تا عمله، تو بیشتر سوره ها همون 1 و 2 هست، اینجا یه مقداری بازتر شده. الا همه دارن ضرر میکنن، اصلا شما تو متن خسرانی، مثل اینکه یکی داره سقوط میکنه از پشت بون، این داره با سرعت زیاد و سرعت تصاعدی جاذبه داره سقوط میکنه، میشه گفت تو داری سقوط میکنی، مگر اینکه یه جایی بتونی خودتو نجات بدی. ما همه پس باید بپذیریم که اصلا انسان به طور کلی در زیانه، مگر کسانی که 1 ایمان بیارن، یعنی باوری نسبت به حقایق و قوانینی که بر جهان حاکمه داشته باشند، در محیط امن وارد بشن. دوم، عمل و صالحات. صالحات هم مشخص نکرده چه چیزی، هر کاری که کار شایسته است. صالح مقابل فاسده. ببینید تو روزگار خودتون چه فسادی هست، فساد مالیه، فساد اخلاقیه، فساد سیاسیه، فساد فرهنگیه، چه مشکلی تو جامعه هست، اولویت های جامعه از چه قراره، یا از شما چه کاری برمیاد، چه استعدادی دارید، چه توانایی دارید. یه کار شایسته‌ای بکنید. ایمان یه امر 100% فردیه. عمل و صالحات از انسان به خارج سرایت میکنه، خودش، رابطه با همسرش، با فرزندش، با پدر مادرش، از اون یه ذره میاد بالاتر تو جامعه. نسبت به جامعه ما چه وظیفه‌ای داریم؟ تواصل باب تفاعل مفاعل است. همدیگر رو توصیه کردن، نسبت به حق همدیگر رو دائما توصیه بکن، یعنی یه کار فرهنگی، یه کار ارشادی. سلام. نمیشه گفت که حالا من سعی میکنم آدم خوبی باشم، ضررم به کسی نرسه، کار درست بکنم، حالا به من چی که مردم چیکار میکنن؟ آدم گلیم خودشو باید از آب بکشه بیرون، منه که تو قبر اون نمیخوابونن. از این بحثا که مردم میکنن که دیگران چیکار دارن؟ میگه نه، شما یه زندگی دست جمعی دارید، کار تو رو دیگران اثر میذاره، کار دیگران هم رو تو اثر میذاره. فردی که تو بیابون تو یه جزیره که زندگی نمی کنید، دائما اعمالتون رو هم دیگه تأثیر میذاره. بنابراین سرنوشت جامعه یه چیزی نیست که بشه بهش بی‌اعتنا بود. دائما حق رو باید به مردم بگی. اینم نگفته چی، هر چی حقه. اگه حکومت باطل ظالمه، باید کار سیاسی کرد، کار فرهنگی کرد، نشون داد که کی داره دروغ میگه، کی بدعت گذاری میکنه، کی ظلم میکنه. اگه دارن منافع مالی مردم رو میبرن، اونو باید گفت. باید دید که در زمانه چی داره، چه حقی داره پوشونده میشه و چه باطلیه که داره تبلیغ میشه، چه چیزی تو جامعه باطله. الان اون باطل رو که وجوه مختلف داره دائما به مردم بگن تا مردم اشتباه نکنن، خطا نکنن، فریب نخورن. پس همیشه نیاز هست که تو جامعه آدم یک کار فرهنگی درباره معرفی حق بکنه. و همینطور که گفتن، هم از بعد مثبت کار به اصطلاح توصیه به حق کار سختیه، چون تغییر عقاید مردم، فرهنگ مردم کار ساده‌ای نیست که خو گرفته با تمام وجودشون، ریشه کرده در تمام اندام وجودشون. بنابراین به راحتی نمیشه یه جامعه رو عوض کرد. اگه یک افکار باطل، انحرافی، خرافات، باید صبر داشت، تحمل داشت، سالیان دراز کار کرد. هم در اون بعد مثبتش، هم در جهت اینکه باطل کسی رو نشون دادن و دیگران رو مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دادن، انتقاد کردن، اونجاست که دردسر و درگیری داره. آدم رو از ادارش خارج میکنن، کار دست آدم نمیدن، نمیدونم ممنوع خروج میکنن آدم و حتی شناسنامش رو باطل میکنن خودش و خیلی کارهای دیگه، زندان و غیره. پس باید در برابر این صبر داشت دیگه. حق همیشه با صبر توانه، وگه نه تا یه تهدیدی یا چیزی فشاری وارد بشه طرف جا میزنه، کم میاره، کوتاه میاد، میگه نه آن صرف نمی کنه. یک چیزی در فصل چهارم نهج البلاغه است راجع به روابط دولت و ملت، روابط زمامداران با توده‌های مردم، خیلی خیلی قشنگه. اول نشون میدن که اگه این دوتا خوب با هم دیگه همکاری داشته باشن چه خواهد شد، یعنی هیئت حاکمه‌ای مبعوث مردم باشن، انتخاب شده مردم باشن، خدمت بکنن به مردم و مردم هم در واقع همکاری با اینا بکنن. نشون میده که چه گلستانی میشه جامعه. بعد قسمت دوم میگن حالا اگه این به هم بخوره ببینید چی میشه. اون وقت دونه دونه نشون میدن که بزرگترین حق رو زمین میمونه، کسی اصلا براش مهم نیست. یعنی انقدر مردم بی‌تفاوت میشن، بزرگترین باطل انجام میشه اصلا مهم نیست برای مردم. یعنی انقدر مردم بی‌غیرت، بی‌تفاوت، هر کسی سراغ کار خودش. میگه بیماری‌های مردم زیاد میشه، نمیدونم چه مشکلاتی لیست کرده در واقع همه رو، که اگر این روابط ملت و دولت به هم بخوره، اون وقت آخرش میگه که خب حالا وظیفه شما چیه؟ دقیقاً همینه داره میگه. میگه علیکم فی ذلک به تناسح و تعاون. دو کار شما باید بکنید، یک تناسح، یکی تعاون. تناسح از همون نصیحت میاد، مثل همین توصیه به هم، باب تفاعل هم هست. دائما همدیگه رو آگاهی بدید، ارشاد بکنید. النصیحتو به مبلغ جهدهم، با تمام جهد و جهادتون، با تمام وجود یک کار فرهنگی گسترده انجام بدین. دوم به تعاون. تعاون برای چی؟ علا اقامت الحق بینهم، که حق رو برپا بدارید تو جامعه، نذارید حق تو سری خورده بشه، دلیل بشه. یعنی حق رو زنده بدارید تو جامعه. در واقع اولیش کار فرهنگی، دومی کار تشکیلاتی. تعاون، نه شرکت تعاونی اقتصادی، یعنی یه دست صدا نداره، با هم دیگه تشکیلاتی جمعی کار بکنید. کار فرهنگی و کار تشکیلاتی، یعنی سازماندهی در واقع. خب تو این سوره که خیلی کوتاست، تأکید روی خسران مطلق انسان مگر کسانی که ایمان و عمل صالح و اون وظایف فرد اجتماعی خودشون انجام بدن، یعنی اونم باید حتما باشه، تا آدم اون نقش اجتماعیشو ایفا نکنه نجات پیدا نکرده، داره ضرر میکنه. فکر کنه میره گوشه خونه میشینه نماز میخونه، روزه میگیره و صبح تا شب دعا میخونه، قرآن میخونه، اون نیست. اون در واقع از این میز چهارپایه دو پایش رو انجام داده، مشارکت در مسائل اجتماعی نداشته. حالا سوره بلد رو لطف کنید بیارید. بسم الله الرحمن الرحیم. چهار تا سوگند همینطور که عرض کردم در ابتدای این سوره هست. یک، و تین، قسم به انجیر، و زیتون، قسم به زیتون، و تور سینین، قسم به تور سینا، و هاذا البلد الامین، سوگند به این شهر امن. دوتای اولیش دوتا درخته، دوتا میوه است. دوتای دومیش دوتا شهره. حالا چه ویژگی هایی باید ببینیم در این دوتا درخت هست و در اون دوتا شهر، و رابطش با لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم چیه؟ همینطور که خانم برومن فرمودن، درخت تین، انجیر، یه درختی است که با بیابی خیلی آشناست و مقاوم هست. توی ایران شهرهای مثلا یزد، کاشان، قم، انجیر ایران بیشتر اونجاست. 70% انجیر ایران از منطقه استحواناته، به صورت دیم هم هست، مثلا آبیاری نمی کنه. ایران خودش 45% انجیر دنیا رو داره که 70%ش هم منطقه استحواناته و بدون آبیاری، دیمی. بعضی وقتا لای درز آجرها اگر دیده باشین تو شهر قدیم ایران، یه درخت انجیر میزنه بیرون. صمد بهرنگی یادتون هست دیگه، از نویسندگان کتابای کودکان در ایران بود، یه بیوگرافی نوشته برای خودش، دوران بچگی شد شرح میده. میگه کس نشد مرا آبیاری کند، کس نشد مرا آبیاری کند، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. یعنی تشبیه میکنه که من معلم، مربی، کسی نداشتم، هرچی امکاناتی هر جا بود شروع کردم برم خودم دنبالش، هر جا نمی بود، نم و رطوبتی بود، به خود کشیدم، شدم درخت انجیر در شرایط سخت. پس انجیر یه درختی است که در شرایط بسیار سخت، گرم و بی‌آبی میتونه مغذی ترین میوه از نظر به اصطلاح هم طبی، هم مواد قندی که داره، شیرین، از میوه های کم نظیره، با اینکه خیلی کم مصرف. اما زیتون، زیتونم مگر توجه کرده باشید درسته حالا تو خیلی جای خوش آب و هوا میکارن، ولی وضع طبیعیش همیشه تو کوهه. توی تور سینا همطوری که گفتن اونجا تو کوهستان هستش. تو ایران کجاست زیتون؟ رودبار. رودبار طرف های منجیل. شما خدا نکنید که اون طرف ها رد بشین در ماشینتون رو بخواین باز بکنید، در باد میکنه در ماشین رو، آنچنان باد شدید داره نزدیک های سد سفید رود. اونجا باد رد شد، آدم بخواد وایسه هم میشن، در شبانه روز داره باد میاد، معروفه دیگه باد منجیل میگن. و این درخت های چیز زیتونه که میبینیم کاملا میخوابه این ور رو زمین، کاملا میخوابه اون ور، میخوابه این ور، میخوابه اون ور. یعنی آنچنان چوبش خاصیت الاستیسیته داره که نمیشکنه. وقتی هم که میکارن در شمال این رسم هست، یه چاله میکنن، یه تخت سنگ میذارن، این قلمه درخت زیتون رو میذارن رو، و این وقتی ریشه میده میره سنگ رو میگیره. یعنی اگه مثلا جایی حتی باغات اینا بخوان بکارن، تو کوه که خودش میره سنگا رو میگیره، که در برابر شدیدترین طوفان ها این درخت نمیشکنه. یعنی دائما این طرف اون طرف میچسبه به زمین، باز بلند میشه. خیلی جا هست که الان دیگه آبیاری هم میکنن، ولی زیتون هم تو شرایط بسیار کم آب هم به عمل میاد و میوه هم قرآن هم چند بار ازش اس برده دیگه، هم از نظر در واقع مواد غذاییش فوق العاده است، ویتامیناش هم از نظر پزشکی بهداشتی، روغنش که خب نه کلسترول داره نه هیچ مشکلی است. یعنی دو تا درخت داره مثال میزنه که در عالم گیاهان این دو تا درخت در شرایط بی‌آبی، در شرایط سخت، در دل کوه پرورش پیدا میکنن، اونم با یه همچین محصولاتی. خب این از عالم گیاهان هستش. یه جا تو نهج البلاغه از حضرت علی میگن که درباره من گفتن که امکان هازا قطب نبی طالب، اگه این دوتا قرص نان بخواد غذاش باشه که لقد قاعده به ضعف، این دوچار ضعف میشه. من قتال الاقران در جنگ با مثلا رقیبان و منازعت شجاعان با شجاعان میگه هم میدارن این حرفو میزنن، میگه اینا خبر ندارن که گیاهانی که تو کبیر پرورش پیدا میکنه اصلا با بودن، چوبش خیلی صلبه، خیلی زخیمه و آتشش خیلی فراوانه، در حالی که گیاهانی که کنار رود آبه، رودخانه از کنار جوی آبه، عرق و جلودن، پوست خیلی نازکی داره و ابتع و خمودن، آتشش خیلی کم خواهد بود. یعنی تو شرایط سخت خیلی بهتر ساخته میشن. حالا اینم دو تا میوه است که تو شرایط سخت، اما اون دو تا قسم دیگه که به دو تا چیزه، دو تا شهره. تور سینا همون تاریخچه بنی اسرائیل که در صحرای سینا اونجا آواره بودن، من و سلوا بیشتر نداشتن دیگه، منطقه بسیار سخت کوهستانی، مهد پیامبران حضرت موسی و حضرت عیسی اینا همه اونجا بودن، یه سرزمینی که از نظر تاریخ محل برخورد حق و باطل بوده، انبیا عمدتاً از اون مناطق آمدن، چون ظلم و ستمها و تمدنهای بشری هم همیشه اون حدودا بوده دیگه. و تور سینا چیز هازل بلد الامین، مکه، این شهر امن در واقع. تو نهج البلاغه باز یه خطبه از حضرت علی راجع مکه داره می‌نویسه، یه بدترین نقطه عالم، نه علف داره که گوسفند چاق بشه، شتر چاق بشه، دهات پراکنده‌ای هر 100 کیلومتر آدم یه ده باید ببینه، یه تعدادی سنگ سیاه، هوای تفتیده و داغ، هیچی اونجا نیست. میگه که خدا میتونست خونه خودشو بذاره در جای خوش آب و هوا، از زمرد بکنه، از طلا بکنه، از نوری که همه رو خیره بکنه، ولی اون وقت مردم هم برای فال هم برای تماشا میرفتن اونجا. در یه جایی قرار داده که هیچ انگیزه ای جز خالصا مخلصا در واقع رایت چیز بچه او نباشه. کمتر جای دنیا هست که مثل مکه اینقدر محروم از مواهب طبیعی باشه، هیچی نداره دیگه. اونا که همه اکثر اینجا هم بودن اونجا دیگه میدونن، وضع جغرافیاییش هیچی نداره. خب پس دو تا شهر که از نظر طبیعی فاقد همه محاسن شهرهای دیگه است، ولی اونجا محل برخورد حق و باطل بوده، مبارزاتی که پیامبر داشت، از درون اونجا یک پیامبری، پیامبر اسلام از اونجا بیرون آمده، از اون محیط فقیر محروم داغ بی حاصل چنین گلی رویده در واقع، و اونجا سمبل پرورش چه انسانهایی بوده، همچنان که طور سینا. دو تا شریعت بزرگ تاریخ از طور سینا و این شهر امین در آمدن. این چهار تا قسم، دو تاش پس از عالم گیاه محصول فوق‌العاده از شرایط سخت، دومی هم همینطور در تاریخ انسان ها. جوابش چیه؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو در بهترین تقویم خلقش کردیم، یعنی در مقایسه با گیاهان، جمادات، حیوانات، این موجود استعداد قیام، قیام یعنی بلند شدن، برپا شدن، رشد کردن، یعنی هیچ موجودی مثل انسان دارای این استعداد پرورش و بالا آمدن نیست، به دلیل اینکه تو طبیعت هم چند تا مثالشو زده، داره مثال میزنه از جاهایی که خوب رشد میکنن، این دوتا درخت در بدترین شرایط خوب رشد کرده، این دوتا سرزمین. انسان رو، یعنی برای اینکه ذهن ما متوجه بشه که چرا انسان رو دارای با این استعداد، انسان رو دارای چنین استعدادی خلق کردیم، بعد چی کارش کردیم؟ رفتیم از بالای این برج، بلندترین برج چیه؟ این دوتا که تو این تایر که از بین رفت، این پایر استیت هم که الان دیگه بلندترین نیست، از اون بالا انداختیمش پایین. درست مثل این که دیدیم بچه هایی از هواپیماهایی دارن که ریموت کنترل هست، در نظر بگیرین یکی میره بالا یه برج 100 طبقه، این هواپیما رو میندازه پایین، این هواپیما طبق قانون جاذبه داره سقوط میکنه دیگه، و سقوطش هم هی شدت بیشتر پیدا میکنه، یعنی هرچی پایین تر میاد به صورت مضاعف شدت سقوط شدیدتر میشه دیگه، مگر یه استثنایی که اون کسی که کنترل دستشه موتور تو هواپیما رو روشن کنه، سعی کنه ضد جاذبه این هواپیما که به سرعت داره سقوط میکنه بتونه اینجوری بیاد بیارتش بالا، یعنی به طور طبیعی نل انسانه لفی خسر داره سقوط میکنه، الا کسیست که بتونه اون موتور، اون که موتور دستشه روشن بکنه، مقابله بکنه با نیروی جاذبه، این هواپیما رو از سقوط نجات بده بیاره بالا. حالا ما فرقی که با اون هواپیما داریم اینه که هواپیما در درونش، اون هواپیمای بچه اونا که بازی میکنن، توش یه موتوری هست که فقط اون که داره کنترل میکنه باید روشن بکنه، مال ما استعداد درمون هست، موتوری نیست، اون استعدادم در واقع موتور وجودی ماست که باید روشن بکنیم با اون استعداد بیایم بالا، اون استعداد همون استعداد ایمان و عمل صالحاته. پس همه دارن به سرعت رو به اسفل سافلین میرن، یعنی آدم خودشو ول کنه، این نیست که یکی بگه من کار بد نمیخوام بکنم، اعتقادی هم مثلا به اینا ندارم، نه اصلا، یا این ور یا اون ور، این وسط راهی نیست. اگه آدم موتور به اصطلاح ارادش رو روشن نکنه نره بالا، حتما سقوطه، چون شهوات و امیال و خواسته ها و جب روزگار و تمایلات انسان رو به سرازیریه. پس میگه همه رو با بهترین استعداد خلق کردم، انداختم پایین که این بتونه بیاد بالا، و در بالا آمدن خودشو میسازه. اون موتور قبلا تو اون هواپیما ساخته شده، گذاشته شده، ولی مال انسان اون موتور خودش داره میسازه، استعداد بالا اون آمدن داره. فی احسن تقویم، تقویم از قیامه، پایین انداختم ولی بالاترین استعداد بالا آمدن رو داره، و خودش باید بیاد بالا. مگر کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن که فلهم اجرون غیر ممنون، که اینا بالا میرسن، به کجاها میرسن، به چه جایی میرسن بالا. غیر ممنون من یعنی قطع کردن، غیر ممنون یعنی این یه اجری نیست که آدم بگه تا اینجاست، یعنی بالا آمدنش حد نداره تا هر ارتفاعی بخواد بره، هر چی که بالا میاد داره اجر میبره، چون خودش رو داره بازیابی میکنه دیگه، داره قیام خودش رو، استعداد خودش رو بالا میاره. خب اما یو کذب و که بعدو به دین، دین یعنی جزای عمل دیگه، یوم الدینم میگه خب وقتی که اینجوریه همه دارن میفتن، خدا استعداد داده، دینش جزاش اینه که بیاد بالا به دست بیار، پس چرا داری تکذیب میکنی؟ جزای تو اونه که چقدر قیام کردی آمدی بالا. فما یو کذب و که بعدو به دین، این تو باز معتقدی که جهان حساب کتاب نداره؟ چطور نداره؟ اگه آدم خودشو ول کنه میره میفته پایین، جزای آدم اینه که تلاش کنه بیاد بالا تا از سقوط نجات پیدا کنه دیگه، بره در ارتفاعات بالا که حد نداره. الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خدا احکم الحاکمین نیست؟ یعنی حکم او، قانون اونه، نظام او هست تو این جهان، نظام جاذبه، نظام ضد جاذبه، او چون بهترین یا حاکمترین حکم کنندگانه، او این نظامو قرار داده. یعنی این سوره ها از این جهت خیلی مهمه که این، چون اکثر مردم توجه به این معنا ندارن که انسان اگه خودشو ول کنه باخته. قرآنی نمیگه، میگه لفی خاص، تو متن خسرانی، اینجا میگه تو رو ما رد کردیم به اسفل و سافلین. اسفل سافلین یعنی پایین ترین مراحل پایین ترین، یعنی تو به سرعت داری به دره سقوط داری میفتی اگه متوجه خودت نباشی. یعنی به آدم هشدار میده بجم، وقت کمه، گاز رو باید روشن بکنی، تخت گاز به قول معروف باید بزنی بیای بالا، فرصت کمه، وقت کمه، با هر سرعت بالاتر از این به اصطلاح سقوط باید خودتو نجات بدی. اینجا پس ببینید میگه لفی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حالا بریم سراغ سوره بلد، سومین موضوع. بله، لا اقسم به هذا البلد، این بلد همین مکه است دیگه که تو سوره تین هم داشته. لا اقسم یا لا اقسم، خیلی خدا که قسم میخوره، ما معمولا به چیزی قسم میخوریم میخوایم در واقع عظمت اون موضوع رو نشون بدیم که یه حرفی میخوایم بزنیم دیگه، جلب توجه مقابل رو. به حضرت عباس قسم که مثلا من فلان چیز دیدم یا نکردم، میخوام طرف باور بکنه. خداوند برای اینکه ما رو توجهمون رو جلب بکنه به عظمت یه قضیه‌ای، چیزایی که مهم هستن متوجه بهش نداریم. قسم به این شهر ولی از یه زاویه خاص، و انت هلون به هذا البلد، در حالی که تو در این شهر حلول کردی، حل شدی، مثل یه چیزی که قندی می‌نازیم تو این استکان، قند حل شده تو این دیگه، جایگزین شدی. یعنی نقش پیامبر در این شهر، یه بار با دکتر شریعتی رفته بودیم حج، همش خب می‌رفتیم کوچه پس کوچه، اون موقع همه اونا دیگه الان از بین رفته، سال 50 بود، 30 سال پیش رفتیم، همه اون کوچه پس کوچه ها بود، دونه دونه خونه ها رو نشون میداد، اینجا مثلا امام صادق توی خونه بوده، امام حسین چند وقت توی خونه بوده، اینجا مثلا حضرت فاطمه بوده، کوچه های 1-2 متری همش قدیمی. و صحبت که میکرد مثلا تمام تاریخ پیامبر توی این شهر بود، هم مدینه و هم مکه. حالا ساختمان ها از بین رفته، ولی آدم باید از طریق مطالعات ببینه که تمام زندگی پیامبر، تمام اون سنت او توی این شهر، در دیوار این شهر هستش. بنابراین حضور پیامبر، زندگی پیامبر در این شهر سراسر رنج و سختی و مبارزه حق و باطل بوده. هر 40 روز یک بار پیامبر جنگ داشتن دیگه، جنگ دفاعی تماما، اینا رو همه رو زیر شکنجه آزار میدادن، میکشتن، یه دشون مهاجرت کردن، بعدم که به مدینه رفتن همش دردسر بود دیگه. مکه که در اون 13 سال اول یک سر زیر شکنجه و آزار و کشتار بودن اینا دیگه، تا دیگه مجبور شدن که برن. حضور پیامبر در این شهر یادآور شکنجه ها و سختی ها و مشکلاتی است که حالا یک نفر بلند شده یک فکری علیه تمام اون افکار رایج اون زمان مطرح کرده و یک کسانی به او گرایش پیدا کردن، همه اینا زیر شدیدترین فشارن. سه سال اینها در شعب ابی طالب اینا رو بایکاتشون کرده بودن دیگه، اینا رو همه رو خون زندگیشون رو تاراج میکنن، اینا رو بیرون میکنن از خونهاشون توی دره باریک، هیچی هم نبوده، ممنوع هم بودن که مردم به اینا مثلا نون آب بدن، میخواستن اینا از گرسنگی اونجا بمیرن. سه سال حالا اختلاف میگن، دو سال یا سه سال، که خیلی ها اونجا از می رفتن، حضرت خدیجه هم اونجا دوچار بیماری شد و بعد از دنیا رفت. یه بار توی کتابی خوندم که یه نفر میگه که من نمیدونم یه شب رد میشدم زیر پام یه چیز نرمی بود، من اصلا دیگه فکر نکردم چیه، برداشتم خوردم، نمیدونم قورباغه بود چرم بود چی بود، یعنی اینها هیچی نداشتن. بعضیا مخفیانه نصف شب مثلا نون خشک چیزی از یه جایی بیارن مثلا به اینا برسونن، اینا در واقع مثل زندان بودن. بله بله، ولی خب اینا بالاخره تو این رزرویشن ها یه چیزایی به اینا میدن، ولی اونا میخواستن اینا از بین برن دیگه، بمیرن دیگه اونجا. فوق العاده شرایط سختی بوده دیگه. این یادآور این دوران، از توش چی در اومده این دوران سخت؟ یه تز و آنتیتز و سنتز، از این تضادها بالاخره یه سنتزی در میاد دیگه، به قول مارکسیست ها ماتریالیسم دیالکتیک. و والدن و ما ولد، والد اون چه که تولید میکنه، اینجا نه منظور پدر نیست که به دنیا میره، و اون چه که به دنیا میاد، هر زایمانی سخته، اون سنتزی که از درونش در میاد، از این تز و آنتیتز، اون سنتزی که در میاد، زایمان درد داره، مشکلات داره، تا بالاخره از درونش بالاخره یک تولدی، حیات تازهی به وجود میاد. یعنی همینطور که در طول تاریخ این چنین بوده، این اون چیزی که زایمان وجود داره دردناکه. یعنی هر تولد تازهی، هر چیزی که میخواد یه حیات جدید پیدا کنه سخته، یه دوران نه ماهه سختی و بعدم درد و مشکلات، این اون چیزی که پیامبر به عنوان سنتز این جامعه به وجود آمد. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینم نتیجه‌ش، ما انسان رو تو سختی خلقش کردیم، اینم فی سومیه، فی کبد، یعنی انسان فکر میکنه که دنبال راحت و رفاه و یعنی یک مسیری رو انتخاب بکنه که هیچ گزندی بهش نرسه تو زندگی، یعنی میخواد مسیری رو انتخاب بکنه که خوش باشه، راحت باشه. اصلا ما تو رو تو سختی خلق کردیم، مثل اینکه بگن محصل توی مدرسه اینا گذاشتنش برای اینکه زحمت بکشه، به قول قدیمی ها دود چراغ بخوره، شب بیخوابی بکشه، مدرسه که جای آسونی نیست، اگه میخواست آسونی باشه میرفت میخوابید، میرفت سینما، میرفت تفریح. مدرسه گذاشتن، دانشگاه گذاشتنش در متن سختیه، در متن زحمت کشیدن تلاشه، چون نتیجهش اینه که این باید یه چیزی بشه از اینجا در بیاد، پزشک بشه، نمیدونم قاضی بشه، مهندس بشه، هرچی هر رشته ای، حتما باید این سختی ها رو ازش بگذره. مدرسه ذاتش سخته، دانشگاه ذاتش سخته، انسانم چون باید از مدرسه هستی تعلیم ببینه بیاد بیرون، در کبد خلق شده، یعنی برای این کار خلق شده. باز از نهج البلاغه استفاده میکنیم، حضرت علی میفرماید که ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی ها، و ان النار حفت بشهوات، آتش پیچیده شده با شهوات. یعنی میخوای بهشت بری باید عبور بکنی از این سختی ها، مثل یه کادویی که 100 تا بسته بندیش کرده باشن، میخوام بعد همین بسته ها رو باز کنی، ولی جهنم سرازیریه، وسط کوهی، میخوای بری قله عرق بری، سر بالا باید بری، ولی میخوای بری پایین سرازیریه دیگه، خودت بنداز تو غلطک میری پایین، کاری نداره، کیف میکنی، باد میخوری و شنسکی در واقع، ولی میره دیگه، خلاص کنی میره دیگه. میگه بهش سخته. خب تا اینجا بحثش رو گفت دیگه، انسان تو متن سختیه. تو اولی داره میگه که سوره از داری میبازی، در متن سختی هستی مگر یه کاری بکنی. دومی میگه در بهترین استعداد خلقت کردم، ولت دادم پایین، روشن کن بیا بالا. اینجا میگه فکر نکن تو برای راحت و رفاه خلق شدی، تو برای کارهای خلق شدی که باید زحمت بکشی، در کبد هستی. ایه سبا انلن یقدر علیه احد، فکر میکنه که هیچ کی بهش قدرت نداره. یعنی انسان احساس میکنه که نه، قدرت با خودش، هر کاری دلش خواست. به چه دلیل؟ یقول و احلک تو مالن رو بدا، هر کاری خواستم کردم، مال زیادی رو خرج کردم، خونه رو، ماشین رو، دامیل رو، فلان و فلان. یعنی از رفاه مسئله میزنه، میگه قدرت دست من، هر کاری خواستم کیف کردم، پول در بردم، لذت بردم، خوش گذروندم، مال فراوانی رو خرج کردم رفتم. از این مثال هایی که تو زندگی چقدر زیاده. ایه سبان لم یرهو احد، فکر میکنه هیچکی ندیده این رو، یعنی خارج از نظارت الهیه، خارج از نظارت جهانه. او زحمت نکشیده، کاری نکرده، درست مثل محصل که میگم با زحمت بکشید، ای بابا من انقدر رفتم سینما، رفتم این بر اون بر، شما موقع میگفتن خرخونید میرین مدرسه فلان. یه فکر میکنه که کسی قدرت نداره که مثلا اخراجش بکنه، فکر میکنه کسی توجه نداره، معلم و مدرسه که این نمیاد، غایبه، درس نخونده، فکر میکنه چون این بچه های تنبل نمیفهمن آخر سال یادشون نیست، در طول سال هر کار دلشون بخواد میکنن دیگه. احساسش اینه که کسی بهش کاری نداره. میگه بشر هم همینطوره، این باید زحمت بکشه بره بالا، ولی به نظرش میاد که نه، هرکی برکی هر کاری خواستم کردم، کسی هم ما رو ندید. و بعد میگه علم نجعل له عینین، ما بهش دوتا چشم ندادیم، یعنی بهش وسیله دادیم که بره درس بخونه، زحمت بکشه بره بالا. و لسانن و شفتین، زبان بهش دادیم و دو لب رو دادیم، یعنی بگه، حرف بزنه، یعنی ارتباط برقرار بکنه. چشم دادیم ببینه، زبان دادیم حرف بزنه. و هدیناه و نجدین، این دوتا نجد رو بهش نشون دادیم، نجد سرزمین بلند، یعنی این دوتا هدف رو، یکی جهت منفی یکی مثبت. فلقتهم العقبه، این هنوز نه انداخته خودشو تو گردنه. اقتحام یعنی یه چیزی رو با سختی انجام دادن. یه کوهنورد رو در نظر بگیرید، داره به سختی عرق می‌ریزه، کوله پشت سنگین داره میره، اینو بهش میگن اقتحام. هر کاری رو که شما سفت و سخت دارین میکنید، یه گونی برنج بلند کردید مثلا زیر بغل دارید میخواید، مثلا تو ایران که نیست، اینجا هندونه‌هاش از بس بزرگی آدم باید اینجوری زیر بغل بگیره ببره این برونه، این بهش میگن اقتحام. عقبه میشه گردنه، خط و رس. تو هنوز خودت به دردسر زحمت ننداختی صعود بکنی به عقبه. و ما ادراک مل عقبه، فکر میکنی عقبه چیه؟ چه چیزی باعث شده که بدانی عقبه چیست؟ عقبه چیه؟ توضیح میده، فتح و رقبه، آزاد کردن گردنه. اون گردنه سختی که باید صعود بکنی بره، اینی که وابستگیاتو گردنتو آزاد بکنی. درست تشبیه اینه که مثل اینکه یک کسی بندی به گردن ما انداخته داره میکشه دیگه، یکی بند جاهه، یکی مقامه، یکی شهرته، یکی صحبته، یکی نمیدونم ریاسته، هر کسی یه چیزی داره میبره تو زندگی او رو، به اراده خودش، تشخیص خودش نیست. شیطان داره هر کدوم ما رو با یه بندی میکشه. کجا بود صحبت بود؟ تو ابن سینا بود مثل این که گفتن این مقدس اردبیلی خواب میبینه شیطان رو، شما میگفتید مثل این که بود خواب میبینه که شیطان زنجیرهای مختلفی، ریسمانهای مختلفی دستش هست و داره میره. میگه اینا چیه؟ میگه این زنجیر مال فلانیه، این نازکتره مال فلانیه، این مال اونی تناب مال اینه. میگه مال من کو؟ میگه تو که احتیاج به این چیزه نداری، من سوت میزنم میام. بس هر کسی با یه چیزی به گردن شیطان میندازه دیگه، آزاد کردن گردن یعنی رها شدن از سر شیطان. این سخته، این مثل کوهنوردیه به سمت قله رفتن. فلفته همه لعقبه، تو هنوز اقدام نکردی که بری بالای گردنه، فکر میکنی گردنه چیه؟ فکر لعقبه، گردنه تو آزاد بکن. حالا بعضی مترجمین می‌نویسن آزاد کردن برده، که قدیم اونجوری بود، حالا برده اینجوری که تو این زمان نیست. آزاد کردن، اگه برده ها اون موقع بوده، حالا ملت ها برده شدن، استثمار شدن، استعمار شدن، ملت ها با تبلیغات شخصیتشون از دست داده. پس یعنی تلاش برای آزادی، تلاش برای نجات ملت ها هم جنبه شخصی داره، انسان خودش آزاد بکنه، و هم آزادی فک و رقبه. نمیگه فک رقبت کرد، رقبه خودت، کلی خودت آزاد بکن و دیگران هم آزاد بکن. دومی، او اطعامون فی یامن زی مسخبه، اطعام کرده. این ساده ترینشو گفته، یعنی نسبت به گرسنگان حساس بوده. یومن زیم از قبل، در روزی یا روزگارهایی که سختی یا اقتصاد بده، مردمی شکمشون نمیتونن سیر بکنن. حالا شاید تو این امریکا، تو این محیط دادن زیاد اینجا اما همه سیرن دیگه، یعنی دو سوم جهان گرسنه دیگه. خیلی هست که تو ایران چند سال پیش کسی خودکشی کرده بود، تو روزنامه هم نوشته بوده، رفته بود خونه مرده، دیده بود که در بچهش داره خیار گاز میزنه. مادره پرسیده بود که تو که پول نداشتی، خیار از کجا خریدی؟ چه رو تو خیار میخواست، پول نداشتی. این زنه میگه نه چیز مهمی نیست، ولی میگه نه پول نداشتی تو از کجا خریدی؟ میگه نه من شستم، بشن آرد نباش. چیچی رو شستی؟ به توی ظرف خاکی رو با آشغالا ته خیار میگه مردم میخوان آشغالا رو میمزن. رفته بود از اینا سه چهار تا گشته کن زباله ها در آورده شسته. این مرد خودکشی کرده بود، بعدم نوشته بود که من احساس بی‌غیرتی کردم که من پول ندارم که یه خیار سادم برای بچه‌م بخرم و مجبورم از تو خاک روبه مثلا زنم این کارو بکنم. تو روزنامه‌ها شرحش اینا بود. در حال چقدر از مملکت افغانستان بود. یعنی اولش اون بود آزادی، دوم اقتصاد، رسیدن به نیازهای اولیه مردم. به چه کسانی؟ یتیمن زا مغربه، یتیمی که نزدیک به تو، و مسکینن زا مطربه، مسکینایی که به تراب، به خاک افتاده شدن، زمینگیر شدن، فلج، چلاق، معلول، چقدر هستن تلاشایی که اینجا میکنن برای معلولین کهریزک، همینه مسکینن زا مطربه است دیگه. مسکیننی به سکونت، به سکنا رسیدن، زمینگیر شده. ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. ثم یعنی بعد از طی این گردنه است که گردن خودت آزاد کردی و به مردم رسیدی، میشی از کسانی که ایمان آوردن و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه. ثم کان، به قول آقای طالقانی میگه کان، میگه تکوین شخصیت تو، میشی اون وقت بعد از این، میرسه آدم به خط و رسم اونایی که دارن صعود میکنن، میشی جز به کسانی که اهل ایمانن و اهل کسانی که همدیگه رو به صبر، به مقاومت دعوت میکنن و تواصل به مرحمه، به مرحمت. مرحمت یعنی دوستی، عشق، محبت. قطعیت رو میرسونه. بله. رابطه یه به نظرتون صبر و مرحمت چیه؟ صبر و مقاومت دیگه، مرحمت از همین دلسوزی و مهربانی. یه اصطلاحی تو ایران هست، میگن که در سربالایی اسبا همدیگه رو گاز میگیرن. خاطره و مقاومت رو که هست، وقتی که تو جاده یه نوع امامزاد داوود و این بر اون بر، وقتی فشار به اسبا زیاد عرق میریزن، همدیگه رو گاز میگیرن، یعنی دق و دلیشون رو به همدیگه در میارن دیگه. در یک جریان صبر و مقاومت، چون اعصاب داغون، همه خستن، اختلافات و بدگویی ها و یعنی همیشه سختی ها آدم رو از اون لطف و محبت اینا دور میکنه. بنابراین توصیه به صبر و توصیه به مرحمت، این دوتا همدیگه رو تکمیل میکنه. آدمی که توی یک جریان سخته ولی عصبی نیست. چرا مرمزون همیشه آدم بد اخلاق میشه؟ یه ذره گرسنگی میکشه آدم، اخلاقش هم بد میشه دیگه معمولا. ببینیم میگه حالا میرسی به اونایی که مردان ایمان و توصیه به صبر و توصیه به رحمت هستن، یعنی تو اینطوری میشی شخصیته. اولئک اصحاب المیمنه، اینا اهل یمینن، اصحاب یمینن. یمین یوم خجستگی برکت بهش. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده. اونایی که کفروا بآیاتنا، این نشانه ها رو ندیده میگیرن، این واقعیت ها رو که انسان توی این سختی هاست دیگه میشه. بگیم اون محصلی که قبول نداره این حرفا رو که تو مدرسه باید درس خونده، بزرگ میشه، بدبخت میشه، بیچاره میشه. کفرو اونجا کفر به همین معناست دیگه، یعنی کفر یعنی ندیده گرفتن دیگه. ابر رو میگن کافر چون جلو خورشید رو میگیره دیگه. اونا اصحاب مشعمل، مصاحبت، ملازمت با شومی دارن، شوم سرنوشتشون، نار، آتش بر اونهاست. آتش آتشی حالا خارجی یا داخلی هر کار ندیم، به حال اونجا که سرنوشت رفوزه شده میشون. در هر حال این سه تا سوره در واقع مجموعه شو باید با هم خون، خارج از اینم نیست. این سه تاست دو قرآن که انسان با فی آمده، انسان لفی خسر، لفی کبد، بعدیش چی؟ لفی و احسن، احسن تقویم. انسان در بهترین، حالا از اونوری معنی کنیم، انسان در بهترین استعدادا خلق شده، در سختی قرارش دادن برای اینکه این استعدادش پرورش پیدا بکنه، اگه نکنه در متن خسرانه، مگر اینکه تیک آف بکنه بیاد بالا. در واقع صدق الله العظیم.